کردن چنین صفحاتی. یعنی شما میبینید که مثلا یک فضایی مثل اینستاگرام میاد میگه که شما اگر صفحات مستهجن دیدید بعد به ما ارجاع بدید، یا صفحات پرخشونت دیدید میتونید این رو ریپورت بکنید. اما بارها در عمل ما مواجه بودیم با اینکه صفحات با محتوای بسیار بد رو ما وقتی ریپورت کردیم در نهایت اومده که این مغایر با قوانین ما تشخیص داده نشد. از این جهت که خب یکی از چیزهایی که باعث جذب مخاطب در فضای مجازی میشه همین چیزهایی که داره اخلاق رو دور میزنه و مسلما کسانی که صاحبان این رسانه ها هستن به دنبال جذب حد اکثری مخاطب هستن و خیلی خوشایند ذائقه‌شون نیست که بخوان مخاطبینی رو به واسطه کم کردن دسترسی هاشون باعث ریزششون بشن. بنابراین آنچه که برمیگرده به بحث اخلاقیات و به شکل جدی بهش توجه بشه اون احساس مسئولیت اجتماعی هست که مردم ما همیشه همه جا نشون دادن که میتونن حتی محیط های خارج از کنترل خودشون رو کنترل بکنن.
من میخوام یه جمع‌بندی بکنم بعد دارم اتاق فرمان. جناب دکتر گروخی خیلی نکته قشنگی اشاره فرمودن، بحث هدایتگرها. یعنی بازم در انتظار بله. صحبت حضرت عالی است که ما این انرژی که واقعا تو مخاطب ایرانی وجود داره، این عشقش، این تعصبش خیلی خوبه. اگه ما بتونیم با شعورش پیوند بزنیم، یه جوری با سواد رسانه‌ایش عجین بکنیم، به نظرم میشه خیلی خوش نقش و نگار در فضای مجازی ظاهر شد و اون خودانگیختگی، خودقرنطینگی، پرهیز شخصی از ورود به فضاهای غیر اخلاقی رو در پی خواهد داشت. شما عزیزان شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از شبکه رادیوی گفتگو. موضوع برنامه امروز ما در واقع تعریف اجمالی از جایگاه اخلاق و بی اخلاقی در فضای مجازی هست و ساعت 11:31.
بازخورد.
اینکه یکی از منکراتی که هست، منکرات اخلاقی، نشر اکاذیب هست، تهمت‌ها که به افراد دیگر می‌زنند. به شدت این مسئله در فضای مجازی شایع هست.
مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها نقشه دشمن رو بفهمیم، درست مثل جنگ نظامی. ما بگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضای مجازی. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن، موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنن، دروغ انگاری میکنن، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست همه جا تأمین میدن. دشمن کارش اینه.
اگه مدیریت نشده باشه حتما آسیب میرسونه.
میخوای جرمش رو همین الان بهتون نشون بدم؟ پروندهش تو کیفمه. خانم آقایی که به خاطر درست استفاده نکردن اینجوری با هم ارتباط دارن خیلی راحت یه زندگی رو میپاشن. خانمی که شوهر داره، با مردی که زن داره، بچه داره، 26 سال زندگی کردن، به خاطر وجود فضای مجازی که درست نتونستن ازش استفاده بکنن، متاسفانه هم بچه هم خودم آواره شد.
توی این فضا افرادی هستن که تحت عنوان سکند لایف و زندگی دوم خودش رو به گونه دیگه ای قلم داد میکنن. اول تحت عنوان مشاور، کسی که میتونه بهشون آرامش بده، کسی که میتونه درد دل رو بگه، وارد میشه و بعد از اینکه اطلاعات رو گرفت و تونست اعتماد رو جلب بکنه، میره در عنوانی که حالا برای اینکه کمکت کنم، چهرت رو ببینم، موهای سرت رو ببینم، تصاویر خصوصی در رو ببینم.
من فکر میکردم که یه آدمی حالا انقدر مورد اعتماد هست که مثلا گاهی باش درد دل کنم، این وقت مشکلات زندگی ما بهش بگم. اون آقا از این ارتباط سوء استفاده کرد.
اصلا ام نیست، فرصت هم نیست، فقط درگیر میکنه.
همینه که مشغله روزانه‌ت ازت میگیره.
هیچ اعتمادی من یکی ندارم به فضای مجازی، هیچ اعتمادی ندارم.
فضای مجازی مجازی نیست. فوراً فضا حقیقی میشه. 4 روز بعدش فضا اینجوری حقوقی میشه.
فکر میکنید ما پدر و مادرها چقدر در تغییر فرهنگی استفاده از فضای مجازی تأثیر گذار باشیم؟ من فکر میکنم خود ما پدر مادرها باید هنوز که هنوزه تحت آموزش قرار بگیریم. یک بار دیگه ارزش‌های فرهنگیمون رو بازشناسایی کنیم و یادمون بیاد چه چیزهایی برامون ارزش بودن و قابل احترام. البته که نهادهای فرهنگی هم در کمک به ما و نسل آینده نقش پررنگی دارن که امیدوارم هر چه زودتر دست به کار بشن. سمیرا صدیقی، FM 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیوی گفتگو، برنامه هشتگ گفتگو.
چه بحث خوبی پی گرفته شده. اون بر داشتن صحبت میکردن خانواده ها، اینجا سکا خان وسالی هم یه صحبتی میکرد، میگه انسان ها دو رو دارن و در شرایط قرار بگیرن. اون فضا بستری برای این رشد این ویروس ها هستش و دوستان در واقع تو این بحث دخیل بودن. من هم صحبتم برای این بود که واقعیت این است که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. خیلی از ما دایی اخلاق داریم، فقط آب برش ناپیدا نکردیم، ممکن خیلی بدتر از اونها رفتار بکنیم. اما این مش نمونه خرواره. دادگاه های خانواده بخشش برمیگرده. من ما قبل از فضای مجازی هم این خیانت ها رو داشتیم، فقط رو نمیشد تو این قضیه. مسئله فضای مجازی ویترین رو باز کرده، اون قبهش رو ریخته. فقط من اشتباه میکنم، تصحیح هم کنید حتما جناب دکتر گلرخی عزیز.
خواهش میکنم. نکته که شما میفرمایید، البته باید آیتم تسهیلگری رو هم در مورد فضای مجازی در نظر بگیریم که خب خیلی متفاوت میکنه یک حرکت لغزش رو نسبت به فضای واقعی. نکته دیگه ای که باز شاید در مورد این موضوع بشه مطرح کرد، بحث این است که خب انسان همواره در معرض صعود یا سقوط اخلاقی قرار داره.
درسته.
منتها در دنیای واقعی یک سری عوامل هست که نقش کنترل و نظارت رو داره در کنار آسیب هایی که هست، که این عوامل در فضای مجازی به این شکل نیست یا اصلا نیست. مواردی مثل قوانین مختلف، مثل نظارت اطرافیان، مثل محدودیت ها و خیلی از اتفاقات دیگه که تو فضای بیرونی و واقعی هست و تو فضای مجازی نیست، در این حال که آسیب ها تو فضای مجازی هست بلکه بیشتر. پس ما باید انتظار داشته باشیم که توی فضای مجازی سرعت لغزش ها بسیار بالاتر باشه و گسترده تر هم باشه.
درسته.
اما نکته ای که هست اینه که یه دوستی تعبیر جالبی میکرد در مورد فضای مجازی، میگفت فضای مجازی بعضی موقع مثل درب نیمه باز یک منزل میمونه که چند تا چیز تو این صحنه تعیین کننده است. یکی اخلاق اون آبری که داره عبور میکنه که مربوط میشه به برنامه ما، که ما اگر بتونیم یک ارتقای اخلاقی داشته باشیم اون ضرب المثلی که در دیزی بازه و بالاخره میتونیم رو حیای گربه حسابی باز بکنیم. یکی این آیتم خودش رو نشون میده. یکی سواد رسانه‌ای به معنای اینکه اون کسی که در خونش واضح بدونه که یه مفهومی به نام امنیت اطلاعات و خیلی مسائل دیگه هست که این در الان بازه، باید تشخیص بده که این در رو باید ببنده. اگر این دو مورد قوی انجام نشه، تازه ما میریم سراغ قوانین و پیگیری های قانونی. ولی به نظر من این دو مورد خیلی
مهمه. اصلا فوق العاده است، تعبیرش خیلی قشنگ بود. هم که صحبت میکردید یه چیزی تو ذهنم زد. همه ما موقع دعاهامون بارها حضرت عشق رو با ستارالعیوب یاد کردیم، همیشه التماس کردیم ستارالعیوب واقعا ای پای ما رو بپوشان. ولی من یه چیزی رو متوجه شدم مهندس کیهانیان بزرگوار، گویی فضای مجازی به کسانی امتیاز میدهد که عیوبشون رو نمایان میکنن. ما به بچه‌مون یاد بدیم که چای تو حرف نکش، غذا تو ملچ و ملوچ نکن دهنت، و طرف میره توی رستوران میگه ملچ و ملوچ میکنه و غذا هم میریزه، همه هم دنبالش دارن میرن. این واقعا یک تعارض اساسی با اون باورهای دینی ماست. من اتفاقا همینجا میخوام مکس بکنم و دلیلم که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم اساسا فضای مجازی، صادقانه خدمتتون عرض میکنم، جایگاهی برای اخلاق نیست، اون هم اخلاق دینی ما مسلمانان و شرقی ها. اول میگم ما مسلمانان و بعد میگم شرقی ها، چون یه گستره وسیع از اخلاق انسانی هم ما داریم. در فرهنگ شینتو داریم، بودا داریم، هندو داریم، همه رو داریم. خیلی اخلاقی هستیم ما آسیایی ها خیلی اخلاقی هستیم، فارغ از دینی بودن. اینجاست که مطمئن میشه من بخوام از شما بپرسم بله. چقدر این تفکر من نزدیکی به اون واقعیت یا خطا دارم میکنم؟
نه قطعا همین جوری که شما فرمودید هست، چون اینها عموماً آمدن که رفتارهای در واقع اخلاق مدارانه ما رو تحت شعاع قرار بدن، تضعیف بکنن، تعدیل بکنن، نزدیک بکنن به اون چیزی که خودشون میخواهند. این نکته اساسی دوست. یعنی یک در واقع ویژگی رفتاری در انسان ها ایجاد بکنن که مطابق میل اون سلطه در واقع رفتار بکنن،
مثلا نظام سلطه است و
پس حالا آقای دکتر اشاره کردن به برخی از موارد حفاظت اطلاعات و اینها. یه بخشی از این مسائل حفاظتی مربوط میشه به حکومت. حکومت موظفه که بستر اینترنت ملی رو که سالهاست الان وزارت فناوری اطلاعات متولی کار هست، متاسفانه زمین مانده، هنوز انجام نداده است. یک نکته اساسی. دو، سرورها، یعنی در واقع درگاه‌های ورودی من و شما به دنیای خارج از این کشور، سرورهایی هستن که تحت عنوان شرکت‌های ISP اینا طراحی شدن. و این شرکت‌های ISP جالب اینجاست که خود مجموعه در واقع دستگاه‌های دولتی به صورت غیر اخلاقی، همونجوری که حضرت علی اشاره کردی که اینترنت هم ضعیفه، یعنی شما رو یک جوری اذیت و آزار میکنن، خدمات به شما نمیدن به دلیل کمبود در واقع پرسنل، به دلیل خیلی از مسائل، که شما خواه‌ناخواه بروی به سمت سرورهای خصوصی.
این دقیقاً این پاسوره‌ای که ما بچه بودیم دور این حوض میدویدیم لغ لیز میخورد. الان ما تو شرایط قرار گرفتیم
در فضای مجازی، ایجاد بستر، یک خود حکومت و حاکمیت باید اخلاق رو در ایجاد بستر سالم رعایت بکند و قانونمند.
خیلی ما تا 50 بیشتر فرصت نداریم، 9 دقیقه. سر کار خانم وصالی بزرگ باشون یادداشت کردید اون موضوع که گفتم. میدونم تو حوزه سواد رسانه ای خیلی راجع به موضوع
دارم. من دو تا نکته دارم.
بفهمید که ما بعد پیامک‌ها رو
شما خود خودتون در مورد صحبت اخیری که داشتیم، بحث حالا همون مثالی که خودتون فرمودید توی فضای مجازی افرادی رو با رفتارهای متغایر با فرهنگ خودمون می‌بینیم. ببینید نظامی که داره در فضای مجازی مسلط هست، بحث نظام سرمایه‌داری هست. نظام سرمایه‌داری بیش از این که اصلا توجهی بخواد به اخلاق داشته باشه، بحث بازگشت سرمایه براش مهمه و اینکه رفتارهای ما رو ببره به سمت مصرف‌گرایی و اینکه ما خریدارهای خوبی برای یک سری محصولات باشیم. شما اینجا با تفاوت سبک‌های زندگی مواجه میشین. مثلا یک فرد چینی یا یک فرد مثلا کره‌ای رو، ژاپنی رو نشون میده، نشسته با سر و صدا داره غذا میخوره. ما اولا باید سبک زندگی ها رو بشناسیم. میبینیم در فرهنگ چینی اتفاقا با ملچ و ملوش غذا خوردن یک حسن محسوب میشه و این دقیقا مغایره با فرهنگ ما هست.
که من هیچ وقت چین نمیرم چون نمیتونم تحمل کنم.
ولی این به واسطه فضای مجازی این تفاوت سطح فرهنگی ها مشخص نیست. دوست. یعنی ناخودآگاه آنچه که برای اونها مناسب و مثبت محسوب میشه داره برای ما هم به همین شکل نمایش داده میشه و به نوعی ما داریم به عنوان مخاطب اون پیام در معرض پیامی قرار میگیریم که اصلا برای ما تعبیه نشده. نکته دیگری که حالا جناب آقای دکتر گروخی هم فرمودن، بحث دیگرش این هستش که ما وقتی در فضای مجازی قرار میگیریم با حالتی که در فضای رسمی داریم کاملا متفاوته. سم. یعنی غالبا در زمان استراحتمون، زمانی که ما در لباسهای رسمی نیستیم، در لباس راحتی منزل هستیم، حتما دوستان میرن ما تو بحث سواد رسانه‌ای به لباس به عنوان یک رسانه اشاره میکنیم که بسیار اثرگذار هست. من معمولا با مخاطبینم صحبت میکنم، میگم شما زمانی که مثلا کت و شلوار تنتونه یا لباس رسمی یک نوع رفتار دارید، زمانی که مثلا لباس میهمانی تنتونه یه مدل دیگه رفتار پیدا میکنید، وقتی لباس راحتی خونه دارید یه نوع رفتار دیگه دارید.
من خدمتتون عرض کنم خانم وصالی، تو این چند سال که باهاشون افتخار آشنایی داشتیم همیشه رنگ‌های بانشات استفاده می‌کردن، حجاب کامل، همیشه سعی کردن طول موج‌های رنگ‌های گوناگون رو داشته باشن. یعنی واقعا انرژی شاداب یک میانسال بانشات دانشگاه رو دارن و خب واقعا آنچه که میگوین واقعا عمل هم دارن میکنن.
خواهش میکنم. از این جهت ما میگیم زمانی که ما در یک فضای غیر رسمی داریم تعامل میکنیم، اونجا اصلا متوجه نیستیم که مثلا ما در فضای رسمیمون همون گونه که داریم مثلا با یک فرد غریبه برخورد میکنیم، در فضای غیر رسمیمون هم باید همین باشه. دقیقا. اما ناخودآگاه به دلیل قرار گرفتن رفتن در اون موقعیت، نوع رفتار ما هم خیلی شبیه میشه با رفتاری که مثلا با دوستان صمیمی مونه.
سپاسگزارم. و اما چون این برنامه صاحب داره، صاحب این برنامه مردم هستن، پیام کاشونو بشنویم. سرکار خانم حسن‌پور.
بله البته، به خاطر ضیق وقت ما از بین تعداد پیامک‌های زیادی که اومده، دو سه نمونش رو از کارشناسای خوب برنامه‌مون می‌پرسیم که پاسخ عزیزان همراه رو هم داده باشیم. خانومی از کرج برامون پیامک زدن و نوشتن با وجود اینکه پیج اینستاگرامیم با معرفی کامل خودم و تصاویر محدود با حفظ شونات اخلاقی تنظیم شده، اما متاسفانه مرتب توسط افراد ناشناخته‌ای که هیچ پستی در صفحه‌شون نیست و تعریفی از خودشون در این شبکه اجتماعی ندارن، مورد بی احترامی قرار میگیرم و با تقاضاهای غیر اخلاقی مواجه میشم. علت چیست؟ اگر که اجازه بدید.
بله، از فناوری هم نظر دارن و جناب در واقع دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی هم هستن. خواهش میکنم
بفهم.
ارزم بزرگتون که ببینید، الان خانواده‌های محترم میبایست با روشن کردن اینترنت گوشی خودشون احساس ناامنی بکنن. یک، یعنی توقع نداشته باشن که حتما اطلاعات شخصی خودشون محفوظ و در ید اختیار خودشون باشه. درست. این نکته اساسی است. بعد هر نرم افزار رو در گوشی خودشون سیو نکنن، دانلود نکنن. یک نرم افزاری هست به نام آنی دسک، به محض اینکه شما در واقع دانلود میکنید در گوشی
خودتون،
بارگذاری میکنید، کاربر دیگری به تمام در واقع دسکتاپ شما دسترسی پیدا میکنه. یه نکته اساسی است. در بحث حفظ اطلاعات اینم عرض بکنم خدمت شما، این شرکت
شما 30 ثانیه بیشتر فرصت ندارید برای پاسخ.
مردم عزیز، فقط اینو من به عنوان تذکر عرض بکنم که مردم عزیز انشاءالله در نگهداری اطلاعات شخصی خودشون در واقع کوشا باشن، به هر شرکتی برای اخذ فضای مجازی و اینترنت بستر اینترنت اعتماد نکنن. نکته است. بعد خانوادهشون رو، نفراتشون رو، فرزندانشون رو حتما در راستای رسیدن به سواد رسانه‌ای و آشنایی با تمام در واقع این بستر مهیا بکنن و آشنا بکنن. بسیار. و مراقب فرزندان خودشون باشن.
از آقای دکتر گلروخی پیامک بعدی رو میپرسیم که ازمون پرسیدن از باید و نبایدهای قانونی که کاربران فضای مجازی میبایست رعایت کنن به اندازه کافی اطلاع رسانی نشده. اگر قوانین مشخصی توی این زمینه وجود داره معرفی کنید لطفا.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد بحث فضای مجازی، اتفاقی که باید توی کشور بیفته که خروجی اون اتفاق یک سری قوانین کاربردی و مفید باشه، به نظرم باید ترکیبی از یک کارگروهی که توش جامعه شناس هست، توش متخصص فناوری اطلاعات هست، حتما باید متخصص سواد رسانه باشه، حتما باید روانشناس باشه، یک همچین مجموعه ای شاید بتونه قوانین پخته تری رو به مراتب نسبت به اون چیزی که الان ما داریم ارائه بده. اما قوانینی که فعلا در کشور ما حاکم هست بیشتر تو حوزه فضای مجازی رنگ قوانین فضای حقیقی رو داره که اون پتانسیل ها رو نداره، یعنی جنس قوانین دقیقاً اون پویایی که تو فضای مجازی لازم هست نیست. و باز بنده تأکیدم رو این هست که فضای مجازی به دلیل ماهیتش باید رویکرد ما پیشگیرانه باشه تا به صورت پیگیری های قضایی و قانونی.
سپاسگزارم. یک دقیقه بیشتر.
آخرین سوالم از خانم دکتر بسالی بپرسیم که دوستی برامون نوشتن تخلیه هیجانات روانی و احیانا ناکامی های گذشته تو فضای مجازی به وفور دیده میشه. آیا شخصیت نمایشی تو پیج های فیک نشان دهنده بیماری کاربره، مثل نمایش هیجانات افراطی، رنگ و لعاب های غیر متعارف تو ویدیوهایی که به اشتراک میذاره میتونه نشانگر بیماری روحی فرد باشه؟
ببینید، بعضی از این رفتار میتونه واقعا فردی باشه، بعضیش میتونه نه اتفاقا یک کنش کاملا هوشمندانه از طریق کسی باشه که الزاما هویتش هویت اون فرد نیست، یعنی به دنبال جذب مخاطب هست. هستن شرکت هایی که دارن با سوء استفاده از تصاویر افراد صفحات فیکی رو ایجاد میکنن با تصاویر مثلا خاصی از یک فرد خاص و بعد بر اساس اون دارن جذب فالوور میکنن و تبلیغات میگیرن و این دقیقاً ممکنه که اصلا ربطی به رفتار اون فرد به شکل خاص نداشته باشه. اما داریم، بله، این رفتارهای هیجانی رو هم داریم در فضای مجازی که البته نباید بهش دامن زده بشه. اگر فرصت بشه من یه نکته خیلی کوتاه بله عرض بکنم. یک بحث اصلی ما در زمینه اخلاق در فضای مجازی برمیگرده به رعایت حقوق فردی اجتماعی خودمون، یعنی آنچه که در مورد خودمون به عنوان شناخت حقوق خودمون رو اگر بدانیم به عنوان یک مخاطب قادر خواهیم بود که این رو کنترل کنیم. نکته دوم این هستش که امروزه فضای مجازی در اختیار کودکان و نوجوانان زیادی قرار گرفته و رعایت حقوق کودکان و نوجوانان در این فضا هم یکی از مسائل خیلی جدی هست که باید بهش توجه بکنیم.
موسیقی پایانی کار به ما میگه که باید آماده یه سفر بشیم به دنیای واقعی بیرون از این استودیو. این برنامه اسمش هشتگ گفتگو بود، تهیه کنندش سرکار خانم بهریه، موضوعش اخلاق در فضای مجازی، میهمانان جناب دکتر حسین گلرخی، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی و جناب مهندس علی کیهانیان، اخبار اطلاعات و پیامک سرکار خانم حسن پور، چه خبر حسن اکبری، صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم محبوب نمازی، هماهنگی پریسا سلامی و من فرهاد اسماعیلی در خدمت شما.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران و خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی.
آتشی در سینه توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12
بدون خط خوردگی،
عصرها ساعت 19
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
بله دوستان عزیز شنونده، و اما ما در برنامه رادیو گفتگو یک مسابقه هم داریم با عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در این مسابقه شرکت داشته باشید. شرکت در مسابقه به دو روش هست. اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,000 10,35 و دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما عزیزان و دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنید. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح را انتخاب کردند به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام شد. امیدوارم که شما هموطن گرامی یکی از برندگان خوششانس رادیو گفتگو باشید. همراهان گرامی و ارجمند، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی